در یک ردیف میبینی؟
شما از مرحمت رسول خدا در جنگ هایی که غنیمت در برداشت به ثروت اکنون رسیده اید و پدر طاهره نیز به گونه دیگر از این مرحمت برخوردار شد.
ولی پدر او آن مال و مرحمتی را هدر داد.
ولی دیگران چنین نمیگویند.
یعنی پدر تو دروغ میگوید؟ نکند وقتی رفتیمان آن دختر شوی که به مدینه برود قصه ای سرهم کرد و به خورده تو داد؟
او حتی در را نگوشود که گوش به حرفم بدهد.
خب تو میخواهی با چنین کسی وصلت کنی؟ ها؟ او که حتی در بروی تو نگوشود؟
این نهایت نجابت و پاکدامنی اوست پدر جان.
اگر به قصد نجابت در نگوشوده باشد حق با توست، ولی او روی دیدن ما را ندارد. میدانستم که اهل منطقی. بیا بیا که قضا از دهان افتاد. به کجا خیره شده ای پسرم؟
به این شمشیر و زره شما که سالیانی زینت خانه ما شده. با اینها چه نبردها که با دشمنان اسلام نکرده اید. اما
اگر نوجوان بودی خودم لقمه در دهانت میگذاردم. با آنکه در نوجوانی هم دوست داشتی روی پای خودت بایستی و مستقل باشی.
مادرم هنگام فوت چقدر خوشحال بود و دائم میگفت یقین دارد جنگاوری های شما در رکاب پیامبر اسلام باعث مغفرت گناهانش میشود. خوب به یاد دارم که حضرت محمد صلوات الله علیه از خداوند برایش طلب مغفرت فرمودند. شما همیشه میگویید برای مؤمن سعادتی بالاتر از دعای خیر و طلب آمرزش رسول الله نیست.
آره هنوزم چون این باوری دارم.
پس چرا از توجه به کسی که مورد لطف او بوده تفره می روی؟
محمد چه میگویی؟ این حرف ها کدام است؟ به من بگو چه کسی چون این تأثیری بر تو گذاشته؟ حالا که بیشتر فکر میکنم متوجه شدم رفتارت چند روزیست که خیلی تغییر کرده. به من بگو آن دختر ها؟
نه همون مصعب پیش از رفتنش.
مصعب ابن عمر؟ تو میدانی او کجا رفته؟
نه شتاب داشت و بسیار نگران بود. اینها را گفت و نگذاشت با او راهی جایی شبم که میرفت. نمیدانم چرا رخصت نداد همراهیش کنم.
پس او تو را چنین منقلب کرده؟ به او میفهمانم. خداوند همه ما را از شر شیطان لعین محافظت بفرماید.
اما مصعب وقتی به وجود شما نیاز داشتیم نبودید.
باید هرچه زودتر به جایی می رفتم.
می دانید ابو محمد پول ما را نمی دهد و شما را به شهادت گرفته که حق ما را ضایع کند.
من شرمسار شما هستم طاهره. تو و برادرت حذیفه مثل فرزندان خودم هستید.
اگر ادعایتان با آنچه در دل دارید یکسان باشد باید بدانید که ولی خوبی نبودید.
بیش از این شرمسارم نکن دخترم. باید میرفتم.
پس باید بدانید که هیچ پدری وقتی فرزندانش به یاری او نیاز دارند آنها را نمیگذارند و بروند.
در راه که به سمت خانه شما می آمدم پیوسته دعا می کردم که مرا ببخشید و قصورم را اغماز بفرمایید.
می شنوی عمو مصعب؟ حذیفه از شدت گرسنگی چندین شبانه روز است که می نالد و از من طعام می خواهد. قدری نان در خانه داشتیم، دو شبانه روز با آن سپری کرد، اما باز هم گرسنگی امانش را روبود و گریان از من کمک خواست. مما هیچ کمکی از من بر نیامد. البته من هر آنچه از توانم برمی آمد انجام دادم تا ابو محمد را به حقیقت آگاه کنم. تهدیدش کردم، شما را واسط قرار داد، اما شما کجا بودید؟ در پی کار خودتان. حالا شما از من می خواهید قصورتان را اغماز کنم؟
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
اسرار بهار. زنی از خاک، از خورشید، از دریا قدیمی تر، زنی از هاجر و آسیه و حوا قدیمی تر، زنی از خیشتن حتی، از اعتینا قدیمی تر، زنی از نیت پیدایش دنیا قدیمی تر. ملائک در طواف چادرش پروانه پروانه به سوی جانمازش می رود سلانه سلانه. شبی در عرش از تسبیح او افتاد یک دانه، از آن دانه بهشت آغاز شد، ریحانه ریحانه. چه بنویسم از آن بی ابتدا بی انتها زهرا، ازل زهرا، ابد زهرا، قدر زهرا، قضا زهرا. شگفتا فاطمه، یا للعجب، وا حیرتا زهرا، چه می فهمم من از زهرا و ما ادراک ما زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته برنامه اسرار بهار. این برنامه است ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بررسی سیمای آینه‌دار بهشت در آینه ادبیات. فرارسیدن ایام شهادت بانوی بهشت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر همه شما باورمندان تسلیت و تعزیت. دوستان عزیز، در این ویژه برنامه اسرار بهار میکوشیم تا به حد بضاعت زمانی که در اختیار داریم سیمای بانوی بهشت رو در آینه ادبیات و شعر فارسی بکاریم. مهمان عزیز من در این برنامه جناب آقای دکتر حسن نورانی، پژوهشگر، نویسنده و استاد محترم دانشگاه. بسیار خوش آمدید آقای دکتر.
درود بر شما و سپاسگزار از برنامه خوبتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. با شما امروز در برنامه اسرار بهار می‌خوایم از یک زاویه تازه‌ای به بررسی سیمای ممتاز حضرت زهرا سلام الله علیها بپردازیم، از نگاه شعرای معاصر آینی، از نگاه ادبیات. خب به میهمان عزیز دیگرم هم سلام کنم، جناب آقای ضیاءالدین خالقی. سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست گرامی جناب آقای شهرزاد و برنامه‌شون.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای خالقی، شاعر، منتقد و نویسنده. خب آقای دکتر نورانی، با شما آغاز بکنیم. یعنی اگر بنا باشه به بازنگری جایگاه شعر در تبیین باورهای دینی، اصلا به بازنگری جایگاه ادبیات در تبیین باورهای دینی بپردازیم و بعد به جایگاه شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، بفهمید که از کجا باید آغاز بکنیم.
بله، من ابتدا میخوام که عرض ادب داشته باشم خدمت استاد خالقی عزیز و درود میگم به ایشون. و اینکه جناب شهرزاد، ببینید اساساً ادبیات ایران وقتی که از حالا قرن چهارم میخوایم به این ور بررسی بکنیم، بزرگترین و در واقع مهمترین بخش ادبیات ایران ادبیات عرفانیش هستش. یعنی اون جایی که خیلی حرف برای گفتن زیاد شد و شاعران عارف مسلک و عارف پیشه ما پا به عرصه شاعری می نهند، خب اصلا بخش ادبیات ما انگار به یک بلوغ عجیبی می رسه. خب این ها همگی تحت تأثیر عوامل مختلف هستش و اساسا آمیختگی اینها با همدیگه قابل بررسیه. یعنی ما اصلا باید ببینیم از قرن چهارم که شعر شروع میشه، حالا حماسه و شاهنامه رو بذاریم کنار که خب اساسا یکی از بحثایی هم هست که خب جز معدود شاعرانی که شیعی معرفی میشن خود فردوسی هستش و ارادت خودشو نشون میده و کسایی، و بعد میایم ناصر خسرو و حکیم صنایعی، بعد میایم تا به این سو که میرسیم به دوران معاصر که حالا شما هم ازش یاد کردین. حالا اگر بخوایم به سیمای در واقع حضرت زهرا سلام الله توی ادبیات بپردازیم، این یک پژوهش گسترده میخواد که من اعتقادم اینه که باید یه جور دیگه نگاه کرد. یعنی اساسا من تو راه که داشتم میومدم این فکر همین موقع به ذهنم رسید و مرور میکردم این قضایا رو، میتونم من شاعران رو در واقع توی این زمینه و این حوزه به دو گروه تقسیم بکنم. گروه پسا انقلابی هستن و گروه پیشا انقلابی. این انقلاب که عرض میکنم صرفا انقلاب سال 57 هم نیستش،
روحیه انقلاب،
روحیه اصلا اساسا نفس واژه انقلاب هستش. حالا این انقلاب که هست، مثلا وقتی با به شاعری مثل ناصر خسرو برمیخوریم، خب همه میدونیم ناصر خسرو طبق سندات و گفته‌های خودش حتی تا 40 سالگی منشی دربار بوده، نویسنده و کاتب فاضلی بوده، در زندگی و عیش و نوشی به سر می‌برده، خوابی می‌بینه، متحول میشه و به سمت در واقع باطنیان گرایش پیدا می‌کنه و خب خلیفه باطنی و فاطمی رو در واقع برمی‌گزینه و بابت این انتخابش تمام زندگیش رو تا به آخر، تا به اون تبعیدی که در کوههای یمگان اتفاق میفته میده و حتی جای جای تو شعراش هم این موضوع رو ذکر میکنه که من اگر الان دارم مثلا تبعید میشم، الان دارم اسیر میشم، شکنجه میشم، به خاطر این انتخابم و افتخار میکنم. خب این یک، خود ناصر خسرو اساسا یک شاعر به هر حال انقلابی و قابل پژوهش هستش. در شکل‌های گوناگونش میبینیم که تو این چندین سالی که از 40 سالگی به بعد شروع میکنه به تغییر و تحول، این تحول رو بارها و بارها و بی‌پروا، اعتقادش به خاندان پیامبر، به حضرت زهرا، بارها و بارها به شکل انقلابی و اعتراضی نشون میده. یعنی یک شاعر اساساً معترضه، یعنی شاعری هستش که بابت انقلابش و اعتراضش بهای سنگینی رو داد. بعد از اون میایم صنایع حالا با شکل دیگه‌ای که خب حالا در واقع اعتراضاش به اون شکل نیستش، توصیفیه. و حالا اگر دوست دارم که باز صحبت مهمان دیگرمون هم بشنوم که بعدن بگم که خب امروز ما چیم و اینو اگر بشه فرصت ما اجازه بده یک آسیب شناسی هم در این زمینه بکنیم.
حتما برسیم به اونجا. آقای خالقی، من میخواستم بپرسم که وقتی ردیابی میکنیم ادبیات تربیتی رو در واقع در ادبیات فارسی که گره خورده با باورهای دینی و مذهبی، کجا با شخصیت حضرت فاطمه زهرا روبرو می شویم؟ یعنی در ادبیات، در شعر از گذشته تا به امروز در قالب ادبیات تربیتی در مواجهه با مخاطب به گونه‌ای که امروز بتونه برای مخاطب جوان ما جاذبه ایجاد بکنه، باید کجا نشان رو جستجو کنیم؟
باید تأکید کنیم آنچه که از فاطمه می آموزیم رو من خیلی تاکید می‌کنم، انتقال باید، این انتقال یک انتقال عقلی نیست و که باید شاعرانه باشه. من تاکید دارم به همین خواهد، یعنی باید درونی شده من شاعر باشه و فرم گرفته در وجود من شاعر باشه تا تأثیر گذار باشه. چون من زبانم زبان شعر، زبان فلسفه که نیست که، در زبان مثلا روانشناسی که نیست که، بس من شاعر با این وظیفه دارم. طبیعتا مادرانه بودن، زنانه بودن، یگانه بودن، اینا ویژگی‌های حضرت فاطمه هستش و کل سیرتی که ما ازش، اینو باید به نظر من شاعران ما به شکل درونی شده و استعاده شده انعکاس بدن، نه کامل. یعنی هدف شاعر این نیست که اون مفاهیم مثلا یک روایت از حضرت فاطمه رو عیناً منتقل کنه، منظومش کنه. مثلا همونطوری که ابو قاسم حالت مثلا در رباعیاتش کلمات غسال عرض تحریر رو مثلا به نظم در آورد، اینا به نظر من کارهای چیزی. من شاعر باید بازسرایی کنم این معنا رو، باید بازنویسی کنم، باید با نگاه همون معنا رو حس کنم، در واقع بهش یک اصالت دیگه بدم یا از یک زاویه دیگه، از یک درشه دیگه که طبیعتا شاعرانه هست. پس گفتم اون مادرانه بودنش، اون یگانه بودن حضرت زهرا، اینا میتونه معیارهایی باشه برای شاعر با توجه به این جزئیاتی که
دستمایه هایی برای. خیلی ممنونم جناب آقای ضیاءالدین خالقی، شاعر و منتقد. درود بر شما. در ادامه برنامه اسرار بهار همچنان در خدمت جناب آقای دکتر حسن نورانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. صحبت‌های آقای خالقی رو شنیدیم.
بله
آقای دکتر،
زنده باشین. البته جناب استاد خالقی مقداری توصیفی بحث کردن، یک جایشو من اجازه میخوام که مخالفت بکنم با ایشون. بله. اینکه کار شاعر تخیل باید باشه، خب اساسا شالوده شعر، قدما تعریفی که از شعر میدادن میگفتن کلامی موزون و مقفا، بعدن دیدن کلام خیلی دقیق میگفتن موزون و مقفا و مخیل، یعنی اساسا خاصگاه اولیه شعر خب خیاله. اما ما در مورد موضوعی که داریم صحبت میکنیم، موضوعی خیال انگیز و وهم انگیز نیستش، یک موضوع دقیق هستش. ببینید این صحبت رو پیش اومد من یک اشارهی بکنم. اساسا ببینید ما میخواییم تاریخ اسلام رو که بخونیم، خیلی کتاب زیاده، خیلی تاریخ شیعه خیلی کتاب زیاده، اما چند تا از این خیلی ها واقعا میتونه کتاب خوب باشه؟ من جناب شهرزاد فکر میکنم 5 تا هم به تعداد انگشت یه دستم نمیتونم پیدا بکنم. حتی موضوع برنامه امروزمون که خب حضرت زهرا سلام الله هستش. خب اساسا وقتی این اسم میاد یک اسم بسیار بزرگه و شما احساس میکنی که به راحتی هزاران پژوهش میتونی پیدا بکنی. هزاران نبود، من حداقل گشتم توی مثلا جاهای معتبر دانشگاهی، سایت‌های معتبر دانشگاهی، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها. ببینید این که عرض کردم گفتم میخوام یه آسیب شناسی هم بکنیم و یک بخش دو بخش کنیم، شاعران انقلابی، نه انقلاب اسلامی، اساساً اونایی که ذات انقلابیگری توی روحیتشون بوده مثل ناصر خسرو، مثل کسایی و نویسندگانی از این دست،
چون بسا شاعرانی داریم بعد از انقلاب که روحیه انقلابی
روحیه انقلابی ندارن. ولی خب ممکنه ادای انقلابی بودن رو هم در میارن. ببینید حتی در خود انقلاب اسلامی هم که شما در نظر بگیرین، ما این که گفتم پیشا انقلاب و پسا انقلابش بکنیم، اساساً خاندان پیامبر رو که بررسی میکنیم در شعر قبل از انقلاب کاملا یک چهره انقلابی دارن، کاملا یک چهره اعتراضی دارن، اما رفته رفته وقتی انقلاب به پیروزی میشینه، اون انتظاری که ما اتفاقا داریم که حالا که دستتم باز شد، حالا که اوضاع هم خوب شد، حالا هم که کسی هم با تو مخالفت نخواهد کرد، چرا به سمت و سوی توصیف صرف اومدیم؟ ما اساسا توصیف ها جوری شده که من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه که خب توصیف کار راحتیه، نیاز به پژوهش نداره، هر کسی که بتونه قافیه‌ای به بافه و بسازه اولین کار ساده‌ای که میکنه این که توصیف کنه و شما بسامد واژه‌های مثل مادر، مثل بی بی، بانوی دو عالم، نمیدونم زهرای اطهر، این چیزا رو زیاد میبینین که اینا همه جنبه‌های توصیفی حضرت زهرا هستش. اما اساسا من وقتی من اولا که بگم من خودم اصلا در این جایگاه خودم رو نمیدونم که بخوام درباره شخصیت حضرت زهرا بخوام نظر بدم، صرفا به عنوان یک معلمی که یک پژوهش کوچیک داشته دارم نظر میدم، نه در واقع پژوهشگر دین هستم، نه این صلاحیت رو در خودم میبینم. اما اساسا اون چیزی که من فکر میکنم خود شخصیت حضرت زهرا از بدو تولدش تا لحظه خاکسپاریش در واقع یک انقلابه، یعنی تمام زندگیش این شخصیت یک انقلابه. چرا؟ بعد یک برگردیم بریم تاریخ عرب زمان مثلا متولد شدن حضرت زهرا رو نگاه کنیم، یک گره های دیگری از یک منظر غیر احساسی، چون عموما اون چیزایی که من دیدم همش توصیف های احساسیه یا مثلا توصیف های خشمگنانه است که بخش خب انتقادی یا اصلا شناخت اصلی رو ما نمیرسیم، یا حتی وقتی هم یاد میشه بیشتر به این که دختر پیامبره یا همسر حضرت علیه، در صورتی که خب شخصیت حضرت زهرا یک زن کاملا مستقله و عرض کردم به نظر من اصلا تولدش در خانه یک نبی در عربستان اون روز در حجاز اون روز خودش یک انقلابه. اساسا در قبیله ها و عشیره هایی که دختر دیده نمیشه، ما اشعار زیادی داریم در اشعار عرب اگر نگاه بکنین، حالا من هم فرصت نکردم نمونه هاشو خیلی مثلا یادداشت برداری بکنم بیارم، ولی خب رجوع بکنیم میبینیم که چجوری از یک زن توصیف میکنن. زن رو جوری توصیف میکنن که مثلا میگه که دختر که زاده میشه این باعث شرم پدرشه، این شرم رو یا میتونه شویش بپوشانه در شعر ادب عرب یا خاک گور، که گور رو هم بعد در ادامه بیت میگه که میگه گور تازه بهتر میپوشونه این شرم رو. این نگاه به زنه، به دختره در قبیله و در نقطه‌ای از تاریخ که حالا در خانواده پیامبری که قرار نفر اول تاریخ بشه از موقعی که به پیامبری برگزیده میشه تا به امروز، حالا شخص در واقع این پیامبر، فرزند این پیامبر کیه؟ یک دختره. این خودش یک انقلاب هستن. حالا این دختر وقتی لقب میگیره به پیامبر میگه ام ابیها، یعنی مادر پدرت، خب خیلی اصلا این اسم خودش به نظر من خیلی چیزای قابل پژوهشیه.
خیلی متشکرم. به نگاه به زن پرداختید، حالا فرصت مناسبی است که در ادامه گفتگو با یک شاعر صحبت بکنیم، خانم دکتر نغمه مستشار نظامی، نویسنده و شاعر کشورمون. سلام بر شما، خوش آمدید به اسرار بهار.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای شهرزاد و مهمانان ارجمندتون، خدمت شما آقای دکتر نورانی و شنوندگان محترم رادیو ایران و برنامه ارجمند اسرار بهار، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خانم مستشار نظامی، آقای دکتر نورانی درباره روحیه انقلابی گری صحبت کردن و تأکید دارن به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم شعر فاطمی. حالا از زبان شما بشنویم که دستی هم به قلم شعر دارید.
آقای دکتر رو شنیدم و با ایشون موافق هستم، چون همونطور که می‌دونیم شعر آیینی فقط شعری نیست که موضوع آیینی داشته باشه، یعنی در صورت و ظاهر دین متوقف بشه، بلکه شعر آیینی شعری هست که موضع‌مند باشه و در واقع از سیرت و معارف دین دفاع کنه، سیرت اهل بیت و معارف دین. و خب همونطور که آقای دکتر گفتن، از بعد به تولد تا هر کدوم از وقایع زندگی حضرت زهرا خودش انقلابی در جامعه عرب آن زمان بوده و خب میلاد ایشون و نگاهی که ایشون در واقع پیغمبر گرامی ما به ایشون به عنوان دخترشون داشتن، همونطور که در سوره کوثر میبینیم که ایشون رو خیلی کثیر میخوانه پروردگار. و همینطور که در زندگی هرچند کوتاه ولی سراسر پر از برکت ایشون، بخشایی که ایشون رو مادر پدر خوندن، یعنی خب حضرت رسول تنها یک دختر نداشتن ولی این بانوی گرانقدر به این لقب رو گرفتن. و همینطور حالا در جایی که ایشون خطبه میخوانن به عنوان یک بانو در اون در سرزمین عربستان و در زمانی که خب کمتر زنی توانمندی اینو داشته که بتونه یعنی فصیح و بلیغ صحبت بکنه،
دوسته.
همه اینها نشون دهنده این هستش که ایشون رو به عنوان یک الگو و یک بانوی قهرمان بایستی در ادبیات معرفی کرد، همونطور که حضرت زینب کبرا هم بعد از انقلاب این گونه معرفی شدن به عنوان خطبه خوان و پیام آور کربلا. ایشون رو ازشون یاد میکنیم. از حضرت زهرا هم به عنوان حالا مظلومیت اهل بیت جایگاه خودش رو داره، ولی شعر نباید فقط به بیان مظلومیت و رسای اون بزرگواران بپرده، بلکه لازم هست که اون ویژگی های متمایز شخصیتیشون رو هم در شعر متجلی بکنه.
خیلی متشکرم. بله خب اجازه بدین که با یک پژوهشگر و مطالعه‌گر ادبی صحبت بکنیم، جناب آقای دکتر محمد رضا موحدی. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به اسرار بهار.
سلام بر شما و بر شنوندگان گرامی و دوستداران و شنوندگان برنامه اسرار بهار.
خیلی متشکرم. الان صحبت‌های خانم دکتر نغمه مستشار نظامی رو شنیدیم، پیشتر هم آقای دکتر حسن نورانی صحبت کردن درباره شعر فاطمی. یکی از سوالاتی که از شما می‌خوام بپرسم با توجه به صحبت‌های اخیر خانم مستشار نظامی همین حالا، درباره زیبایی شناسی در شعر فاطمی است. تا چه اندازه به ابعاد زیبایی شناسانه توجه کردیم؟
من فکر میکنم که اگر بخوام خیلی منطقی و در واقع منصفانه نگاه کنیم، باید بگیم که شاعرانی که به خصوص در اوائل ادوار زبان فارسی و شروع ادب فارسی، یعنی قرن سه به این سو، شاعرانی که در این زمینه شعر گفتن، چه در مدحت، چه در رسا، چه در توصیف یا هر چیز دیگری، معمولا بحث های عقیدتی و نمیگم شعاری، بحث عقیدتی خودشون رو بیان کردن. فکر میکنم چندان در باب و در فکر این نبودن که به زیباسازی در نوع تشبیه یا نوع وصفی که برای حضرت میارن چه وصفی باشه، چقدر استعاره مثلا نزدیک یا دور باشه. اون مواردی رو که الان من حضور ذهن دارم و در ادبیات شهره هست، بیشتر اون نکته ایست که قصد دارن حتی حضرت فاطمه رو به دیگران اعلام کنن، به یاد بیارن که فاطمه حقش شناسایی نشده. نکته ای که برای ما تو ادبیات اهمیت داره اینه که شاعران ادوار نخستین شعر فارسی، از اونجا که بیشتر در جامعه اهل سنت به سر می بردند و می بردیم تمام ایرانیان از قرن در واقع نیمه قرن سوم تا قرن دهم، دارم این تاریخو میگم تا قبل از پیدایش صفویه که اکثر آثاری که درباره ائمه در شعر پیدا شده از این دوره به بعده، من تو این دوره دارم عرض میکنم چون اکثر ایرانیان اهل سنت هستن، شاعرانی هم که در این دوره که دوره کلاسیک شعر ما رو در بر میگیره برای حضرت زهرا شعر گفتن، ارزشش بیشتر ارزش قدمت آثاره، یعنی اینکه یک شاعری در درون جامعه اهل سنت مثل سنایی، مثل عطار، احیانا مولانا اشاره‌ای داشته باشه، حتی اگر سعدی و قبل از اونها مواردی هست، چون که در جامعه اهل سنت دارن شعر میگن، خود این در اون موقعیت